بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در اون سفارشاتی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین داشتن و در آغاز اون قسمتی که راجع به حضرت رسول در طرح الغول مباحثی مطرح شد، یه قسمت رو جلسه در جلسات قبل مطرح کردیم. در فراز دوم رسول گرامی اسلام خطاب به امیر المؤمنین اینطور می‌فرمان که یا علی، چند تا گزاره کوتاه و عمیق پشت سر هم اینجا مطرح میشه. منم حالا خیلی بنای بر توضیح مفصل در هر قسمتی ندارم. میفرمان که یا علی، لا فقر اشد من الجهل، هیچ فقری شدیدتر و دردناکتر از جهالت و نادانی نیستش. حالا راجع به این که خود مسئله فقر این حائز اهمیت هست که از انهای مختلف مورد بررسی قرار بگیره، چون فقرهای مذموم وجود داره، فقرهای ممدوح وجود داره، اینا باید از همدیگه تفکیک بشه. یه جایی مثلا رسول گرامی اسلام میفرماد که مثلا الفقر و فخری، مثلا فقر فخر من هست. منظوریشون از این مسئله فقر چیه؟ و در جاهایی هم خب فقر مذمومه، فقر مورد مذمت قرار گرفته. ولی یکی از فقرهایی که به شدت مورد مذمت هست، اینجا کلمه جهل اومده، آیون هم توضیح میدن. درسته که جهلها در حوزه حکمت نظری هم مطرح هست، ولی بخش وسیعش مربوط به حکمت عملیه، مربوط به حکمت عملی هستش. میشه گفت مثلا جهل به معنی فقر فرهنگیه. اینجا جهل رو میشود به معنی فقر فرهنگی لحاظ کرد. هیچ نداری بدتر و مصیبت بارتر از فقر فرهنگی نیست، بدتر از نادانی و جهالت نیست. همه مشکلات ما هم بیشتر اثر همیناست، یا مطالب رو نمیدونیم یا میدونیم عجین با جان ما نشده. خیلی مهم است مثلا ما چیزایی رو بدونیم ولی اینا رو عمل نکنیم، اینا رو عمل نکنیم، این وضعیتی بدتر از اون موقعی به بار میاره برای ما که مسئله رو اصلا ندونیم. یعنی توی این معنا که انسان بداند و عمل نکنه، آسیب‌های شدیدتری وجود داره. این نادانی بدتر و مصیبت بارتر هست. گهگاهی در دلش انواع نکته‌ها و آسیب‌های روحی و روانی وجود داره و عمیقاً هم در انسان تأثیر می‌ذاره. لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعود من العقل، هیچ مالی پرعائدتر و پرفایدتر از عقل و عقلانیت در انسان نیست. این در مقابل با اون بحث جهل هست. و واقعا هم کسی که عقلانیت خوبی به لحاظ حکمت نظری، حکمت عملی داشته باشه، که حالا در قسمت‌های بعدی از ردی مقدر باز عقل رو معنا می‌کنه، تقریبا تو زندگی مشکل نخواهد داشت. ولا مال اعود من العقل ولا وحدت اوحش من العجب. خب تنهایی علی القاعده موجب یک نوع وحشت و ترس میشه. انسان دوست داره که کسانی همراهش باشن، احساس امنیت میکنه. اگر هم مثلا بر فرض مثال یه کسی در فضای ولایت الهی میگه من تنها باشم برات بهتره، چون در تنهایی با غیر معیت با خداوند متعال اونجا پررنگ میشه. از این حیث هستش که میگه من هیچ نگرانی ندارم و احساس امنیت کامل دارم. احساس تنهایی خیلی وحشت میاره. من یه جمله ای شاید قبلا شنیده باشید از بنده که در فرهنگ غرب در واقع انسان رو کاری میکنن که در یک صحرای وسیع که همش آهن قرازه ها ریخته شده اونجا انسان تنها بشه، هم به لحاظ مبانی معرفت شناسی هم به لحاظ مباحث فرهنگی وضعیت به این سمت و سو میره. خب خیلی وحشتناکه و خیلی وحشت آور. انسان بدون هیچ گونه پشتیبانی خودش رو احساس میکنه، چون انواع پشتیبانی ها رو در چنین فضایی از انسان میگیریم، پشتیبانی های فرهنگی، الهی، معنوی، اینو همه رو که ازش گرفتیم. اگر شخص خیلی در مباحث معرفت شناسی هم غور بکنه کاملا تنهای تنها خواهد شد، تنهای تنها خواهد شد. حالا متاسفانه در برخی از تلقی ها حقیقت انسان در حد یک ماشین تنزل پیدا میکنه. خیلی بغرنج واقعا هست، خیلی بغرنجه. معمولا انسان از تنهایی میترسه. حالا در اینجا حضرت میفرمان که یکی از تنهایی های خیلی بد که باید انسان ازش بپرهیزه همین مسئله عجب و خودبینی هستش. عجب خیلی میتونه مضر باشه. یک روایتی از حضرت امام رضا علیه السلام هستش که حضرت میفرمان من دخله العجب هلک. اگر کسی خودبینی و عجب در او بنشینه این نابود میشه، چون این معنا آغاز درجا زدن، آغاز رکود، آغاز عدم پیشرفت هست و انواع آسیب اخلاقی کنارش میاد. این شخص نمیتونه با دیگران روابط خیلی خوبی داشته باشه، دیگران بدشون میاد از این که بخوان با او باشن و خود او چقدر ضرر و زیان میبینه به لحاظ وضعیت درونی. یک نماز و عبادت درست حسابی نمیتونه داشته باشه، یک ارائه بحث، یک مباحثه خیلی عالی که ازش لذت ببره، یک حضور در درس، یک نمیدونم ارائه یک فرسونی که مقاله، ارائه یک بحث علمی، چون این عجب کاری میکنه که اون نتونه اون لذت‌های حقیقی که در اینها وجود داره اون لذت‌ها رو بهره‌مند بشه. خب دائما انسان ما هم تو این مسیر هستیم، بالاخره تو این مسیر از یک جهت برخی از کارها و برنامه‌ها نیاز به ارائه خود نداره، ولی فضای طلبگی فضایی هستش که همراه هست با ارائه خود. بالاخره انسان تبلیغ میره، تدریس میکنه، تو صحنه‌های مختلف اثری می‌نویسه، مقاله می‌نویسه، کتاب، در هر صورت یه جور ارائه خود درش هست. و اگر تو این فضا و این فضا بسیار به لحاظ مسئله عجب آسیب‌زاست، یعنی خیلی انسان در خطر هستش که دچار خودبینی بشه و کمالات خودش رو ببینه و دیدن کمالات او رو کور بکنه، از اینکه کمالات دیگران رو ببینه، از اینکه کمالات برتر رو ببینه. مثلا یه هوش و استعدادی چیزی مثلا بهش داده شده، این مقدار تیزبینی هایی داره و خود اینها یک حجاب بزرگی براش ممکنه بشه که در سرآخر ممکنه به تباهی و گرفتاری او منجر بشه. لذا انسان دائما باید اون فقر ذاتی خودش رو و اینکه من هرچی دارم از خداوند متعال هستش و چه کسانی که اصلا تو هر مقوله تو عبادت بگیره مثلا بعد مقایسه بکنه، بعد اوضاع خودش رو مثلا ببینه و عبادت ما چی هست، مثلا اون مقدار عبادتی که داریم که بسیار اندک هستش همش معیوب و دچار اشکال، اینها افرادی هستن که در عبادت به کجا. تو بحث علم مثلا آدم نگاه بکنه مگه این چیزی که دستش اومده مثلا اینا چیه، مثلا بر فرض مثال توجه کردید، حالا خدا نکنه یه وقتی مثلا یه اشکالی مثلا به ابن سینا بگیره یا یه اشکالی مثلا به صدر المتعلین یا علامه طباطبایی و دیگران هم تایید بکنن که مثلا بله این اشکال واردی هستش، حالا بیا درستش کن. مثلا فرض کنید که یه نفر از انسان تعریفی بکنه، حالا ما ول میکنه همجور رفته مثلا تو حجره یا تو خونه هی اون صحنه رو تکرار میکنه، هی اون صحنه رو تکرار میکنه، خب اینا هی آسیب به خودش وارد میکنه. توجه کردید؟ و اینا این هستش که میفرمان مستقیم و روبرو کسی رو مدح نکنید و اگر مدح شد خیلی استقبال نکنید که مثلا برفرض فلانی از ما مدح کرده اینا، خیلی استقبال چون این آسیب میزنه به انسان. در صورت ولا وحدت اوحش من العجب ولا مظاهرت احسن من المشاوره، هیچ مظاهره ای و کمک گرفتنی و مساعده ای بالاتر از مشاوره نیستش. خب انسان نیاز به مشورت داره، بارها و بارها خودتون تجربه کردید، انسان تجربه کرده وقتی فکر میکنه که همه ابعاد ماجرا رو دیده ولی وقتی مسئله رو با یکی دو نفر در میان میذاره، اونا به ابعادی توجه میکنن که تاکنون به ذهن این فرد نرسیده بود، از مشورت های اونا استفاده میکنه. ولا مظاهرت احسن من المشاهده ولا عقلک تدبیر، این اون بحث عقلی که بالا داشت، بخش وسیعی از عقلانیت در مدیریت و تدبیر مجموعه مسائل مرتبط با انسان. خب خیلی باید این انسان دربارش بیاندیشه و فکر بکنه. تو فضای طلبگی مثلا برای فرض فضاهای زیغ مالی گهگاهی مثلا وجود داره، انسان میتواند با تدبیر خیلی از مشکلات رو پشت سر بذاره، اگر برخی از سادگی ها رو کنار بذاره، اگر برخی از مسائلی رو که نشون دهنده عدم تدبیر هست، افراط تفرید، اینها رو اگر درش دقت بکنه خیلی راحت میتونه مشکلات رو پشت سر بذاره. مثلا میبینید که با یه کسی مشکل پیدا کرده، خدای نکرده در خانواده مشکل پیدا کرده، با تدبیر میشه مسائل رو پشت سر گذاشت. تدبیر و یه مقدار گذر زمان، یعنی یک مقدار صبر و همراه با تدبیر خیلی از مشکلات روی که انسان در فراز و نشیب زندگی پیدا میکنه و اینا طبیعی هستش که در زندگیش پیدا بشه، به راحتی میتونه اینها رو پشت سر بذاره و اون مسائل اصلی خودش رو پیگیری بکنه. بالاخره ما طلبه هستیم، الان فضای تحصیل، فضای تحقیق، نباید چیزهای دیگه این فرصت‌های بسیار ارزشمند ما رو ضایع بکنه، ولی دائما برای انسان چیزهایی پیش میاد که این فرصت‌ها رو ضایع بکنه. انسان باید در این مسائل تدبیر داشته باشه. ولا عقل کت تدبیر ولا حسب که حسن الخلق، و هیچ حسب و نسبی بالاتر از در واقع حسن خلق نیستش، یعنی جایگاهی اگه میخواد انسان داشته باشه، حسن خلق میتونه این جایگاه رو براش بیاره. بحثش واضحه. ولا عبادت که تفکر، و هیچ عبادتی هم بالاتر از مسئله تفکر نیست و ارزشی رو که اسلام برای موضوع تفکر قائل. خود تفکر هم در حوزه مباحث نظری هست. مثلا اون روایتی از امیرالمومنین، خیلی روایت جالبیه که حضرت میفرمان که التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. تفکر یعنی این در حوزه حکمت نظریه، تفکر در ملکوت آسمان ها و زمین این عبادت مخلصینه. یعنی اگر افراد دیگر در واقع عبادت های دیگر دارن، تفکر در این حوزه بالاترین نوع عبادت میتونه باشه. و همچنین تفکر در مسائل حکمت عملی، تفکر در گذرا بودن دنیا، تفکر در اینکه مرگ هر لحظه ممکنه بر انسان پیش بیاد، تفکر در بسیاری از امور رو که بر انسان عبرت آمیزه اینا. ولا عبادت که تفکر. خیلی خوب، این روایتی بود که خواستم خدمتتون تقدیم بدارم. یه تذکری بدم راجع به اون بحثی که راجع به انواع ادراکات داشتیم. دوستان پرسش‌های فراوانی در جوانب اون مباحث مطرح میکنن، هر هم با اون رفقا هست. ما خیلی یعنی چاره غیر از این نداشتیم، با همین که میخواستیم مختصر بشه تقریبا دو سه جلسه اون بحث رو مطرح کردیم، ولی این رفقا بدونن که اون تلیعه هایی از اون مباحث بوده و بحث ها اگر بخواد مستوفا بشه خیلی گسترده است. من به لحاظ این که بشه اون بحث یه جور جمع‌بندی بشه، من این نکته تذکر بدم. این دو سه تذکر یه مقداری از پرسش های دوستان رو برطرف میکنه. ببینید، ما اگر بخوایم یه قاعده کلی بدیم که حالا پیاده کردنش یه مقدار تفصیل داره، مسئله ماهیات با مسئله صورت‌ها، با مسئله معقول اول با هم دیگه گره می‌خوره. یعنی همه اونچه را که ما به عنوان ماهیات می‌شناسیم که خب به لحاظ بحث‌های نهایی هنوز بهش نرسیدیم، همه اونچه را که ما به عنوان ماهیات می‌شناسیم، مثلا در بحث مرحله معقولات هم در مرحله 5 هم در مرحله 6 مفصل با ماهیات کار داشتیم، این ماهیات با بحث معقول اول، با بحث صورت از منظر بحث ما، این همه یکی هستش و در مقابلش معقول ثانی قرار داره، اما از معقول ثانی فلسفی یا معقول ثانی در واقع منطق، هر دوتا اینجوری هستن. ما دیگه این بحث رو مطرح نکردیم، درجه کردیم. برای اینکه یک میزی پیدا بشه حدوداً در این مسائل، ما عمدتاً رفتیم به طرف ادراک حسی و خیالی که عرض کردیم اون چرا که ما به ادراک حسی و خیالی میابیم، اینا همشون ماهیاتن، همشون صورتها هستن، همشون معقول اولن. بحث در معقول اول، بحث در بحث معقول اول و صورت و ماهیات، همون مدرک اول، اون چرا که در وهله اول به چنگ ادراکی انسان میاد و به چنگ ما میاد، اون مسئله مطرح بود با همون سبکی که توضیح دادیم. خب ما بحث ادراک حسی و خیالی رو گفتیم اینا صورت هستن، اینا ماهیات هستن، اینها معقول اول هستن، این فضا روشن. بعد یک نکته ای ما اونجا تذکر روی جوهر، که جوهر رو گفتیم مثلا ما از استدلال از اعراض به جوهر میرسیم، ولی جوهر معقول ثانی نیست، معنا نیست، توجه کردید؟ اون صورته، اون ماهیته و اون هم معقول اوله. یه تذکرات در اینجا دادیم، ولی حوزه ماهیات یا حوزه صورتها یا حوزه معقولهای اول از منظر ادراکی فقط به همینجا در واقع اکتفا نمیشه. ما بحث فراوان، مثلا اگر بحث عالم مثال منفصل که در بدایه خوندید و در نهایی هم انشاءالله خواهد اومد، در مثال منفصل مثلا فرض کنید که کسی چشم برزخیش باز شد و اون موجودات رو داره مشاهده میکنه، اونا رو وقتی داره مشاهده میکنه، باز بحث ماهیات مطرحه، باز بحث صور مطرحه، باز بحث معقول اول مطرحه. یا اگر فرض کنید که مشاهدات قلبی در عالم عقل یا در جای دیگه اتفاق بیفته، باز هم همین داستانه. چنانچه این نکته تذکرش که دیروزی که دوستان سوال میکرد، چنانچه اون اموری رو که ما به نوع وجدانیات میابیم، یعنی ویژگی‌های خودمون، مثلا حتی جوهر خودمون رو که میابیم، اون جوهری که داشتیم مثال زده بودیم از راه استدلال از اعراض بود، ولی ممکنه جوهر خودمون رو به علم حضوری میابیم، بازم بحث صورته، توجه بفرمایید، باز بحث ماهیته، باز بحث معقول اوله. چیزایی که به عنوان امور وجدانیات درک میکنیم، مثلا خود صورت‌های علمیه، خود همین صورت‌های علمی، اینا کیف نفسانیه دیگه، یا مثلا به طور کل بحث پدیده علم به معنای کیف نفسانی، یا غم، شادی، درد، گرسنگی، تمام اینها ماهیاتن، تمام اینها صورتن، تمام اینها معقول اولن. مهم اون ملاکی که ما وارد شدیم در بحث معقول اول و دریافت اول ادراکی بوده، اینا همشون صورت هستن. طبیعتا ما همین الان هم فقط یه گزارش کردم، خواستم بگم این بحث مستوفی و گسترده است. معانی که، یعنی اون چرا که در این فضاها به شکل معنا دویده در اون ماهیات، دویده در اون صورتها، دویده در اون معقول اولها دریافت میشه، ما به اونا میگیم معنا. اگر به نوع مستقیم دریافت بشه، جزئی باشه، میگیم وهمی. اگر کلی تبدیل به دریافتهای کلی بشه، به اینها میگیم معقول و کلی. پس فی الجمله تا اینجایی که بحث کردیم حدود و ثغورش فی الجمله مشخصه، ولی هر یک از اینها بحث‌های مفصل‌تر دنبال خودش داره. این مقدار برای ادامه بحث‌های ما کافیه، خصوصا اون بحث‌های روشی که مطرح کردیم، بحث روش تحلیل عقلی شهودی یا روش تحلیل عقلی ذهنی و مفهومی، مقدار کافی. خب این بحث رو هم، این تذکر رو هم تمام می‌کنیم. ما تقریبا وارد مراحل تبیین اصالت وجود و اعتباریت ماهیت شدیم. اون توضیحاتی رو که به عنوان سیر تاریخی و سیر تحول واژگان گفتیم، حتما دوستان اون بحث رو باید در نظر داشته باشن و توجه داشته باشن. صدرالمتعلین وقتی وارد این بحث میشه، وقتی میگه مثلا اصالت با وجود هست و ماهیت رو اعتباری میدونه، ایشون وقتی مسئله ای رو و چیزی رو اصیل میدونه، این اولا خارج از فاعل شناسا واقعیت داره و ثانیاً تمام متن واقع رو پر کرده. من دیروز این تذکر رو دادم و این تذکر خیلی مهمه. در مجموعه عبارت‌های صدرالمتعلین تقریباً
مفصل ترین ورود رو در این بحث کرد، چون اصلا این بحث مال ایشون هست، بحث اثرات وجود، گرچه خب زمینه‌هاش رو در جای خودش باید پیگیری کرد، تو فضاهای مشرا جسته و گریخته وجود داشته و به نحو مفصل‌تر در آثار عرفا بوده. عرفا به جد اینا اثرات وجودی هستن و عرفا توجه به بحث اصالت ماهیت شیخ اشراق داشتن. و یکی از چیزهایی که شیخ اشراق با این که رنگ و بوی سلوکی و عرفانیش خیلی شدید بود ولی در میان عرفای ما به عنوان عارف پذیرفته نشد هرگز، به خاطر همین مسئله اصالت ماهیت از ذکر کردن و با تندی باش برخورد کردن که چرا ایشون در واقع به ماهیات اصالت داده و فکر میکنه که ماهیات اصیل هستند، با اون تلقی رو که شیخ اشراق در این مسئله داشته و وجود رو کاملا امری ذهن ساخته تلقی میکرد. اینا زمینه‌های کار ملا صدرا هستش، ولی نوع ورودی که ملا صدرا کرده ما در آثار عرفا هم نمیتونیم پیدا بکنیم. این روش برهانی و عقلی و استدلالی و تحلیلی که ورود کرده، بستی که داده به ابعاد ماجرا توجه کرده، تقریبا منحصرا از آن صدر المتعلمین. صدر المتعلمین در آثارش که نگاه بکنید، یه بخشش از کلماتش در برخورد با شیخ اشراقه. شیخ اشراق وجود رو وقتی اعتباری میدونه، یعنی چجوری میدونه؟ کاملا ذهنی صرف میدونه، این اصلا برایش واقعیت خارجی قائل نیست. لذا در استدلالهای فراوانی، حالا اینا رو الان هم تذکر میدم اگه یادم باشه بعدا هم عرض میکنم، مثلا 8 استدلال صدر المتعلمین در مشاعر آورده، بخشی از این استدلال ها فقط داره خارجی بودن وجود رو اثبات میکنه. توجه بکنید این نکته رو. اگر انسان به این بحثی که دیروز هم عرض کردیم، الان هم تذکر دادم و میخوام این رو بیشتر روش پافشاری بکنم، اگه به این بحث توجه نکنیم، یه برداشت غلط از این دست از استدلال ها و از این سنخ عبارت ها برای انسان پیدا میشه، و این هستش که صدر المتعلمین منظورش از اصالت همونی هستش که شیخ اشراق از اصالت داشت. درسته جابجا شد بین وجود و ماهیت، ولی چنانچه شیخ اشراق میگفت اصیل یعنی آن چرا که در خارج از فاعل شناسا واقعیت داشته باشه، ذهنی صرف نباشه، آدم فکر میکنه که صدر المتعلمین منظورش از اصالت همین هستش، در حالی که مرادشون از اصالت این یه پایه اصالته. توجه کردید؟ این یه بخش از اصالت رو تعمیم میکنه، لذا اون استدلال رو آدم باید حواسش باشه. تعبیرهایی رو که هم صدر المتعلمین هم علامه طباطبایی در دادن تعریف از واژه اصالت داده، گرچه نه اینکه مستقیم گفته باشن اصالت به این معناست مثلا، ولی از لابلای کلماتشون این معلومی که اینا داره ملاکهای اصالت رو میگه. اینا رو هم انسان وقتی توجه میکنه، بخشی از اینها فقط چیکار میخواد بکنه؟ فقط میخواد ذهنی محض بودن وجود رو بزنه، بگه وجود در خارجه. این تمام مدعای صدر المتعلمین در مسئله اصالت نیست، این بخشی از مدعا رو تضمین میکنه. و قرینش چیه؟ قرینش عبارتهای دیگر صدر المتعلمین هستش، یعنی جاهایی رو که ملاکهای کامل داده یا استدلالهایی رو که دیگه دقیقاً داره نشون میده افزون بر این که وجود واقعیت خارج از ذهن داره، 100% متن واقع را تشکیل داده. اما این بحث 100% متن اینها که در واقع فرمایش برخی از اساتید هستش و با توضیحاتی که همراهش میشه، این ملاکی هستش که بهتر ما میتوانیم فضای صدر المتعلمین رو درک بکنیم. توجه کردید؟ لذا ما این ملاک رو خیلی روش تاکید میکنیم و پافشاری میکنیم که اینجور فهم بشه. صدر المتعلمین در بحث اصالت معتقد اصیل یعنی اون چیزی که 100% متن واقعی که نفی سبست میکند را تشکیل میده. اعتباری چیه؟ میگه اعتباری اونی هستش که واقعیت خارج از فاعل شناسا و خارج از فضای مفهومی دارد، به گونه ای که چه انسان باشد و بفهمد چه انسان نباشد و بفهمد، اوست در جای خودش واقعیت داره. ولیکن در عین این که واقعیت دارد، درصدی از متن واقع را تشکیل نمیده. مراد از اعتباری در نگاه صدر المتعلمین یه چنین واقعیتی هستش. لذا ما اگر دنبال ملاک ها میگردیم، ببینیم اون ملاک ها چند درصد از این مدعا را تضمین میکنه، همه این مدعا یا بخشی از این مدعا. استدلال هایی رو که صدر المتعلمین برای اثبات مسئله اصالت وجود و اعتبارات ماهیت آورده، چه بخشی از این مدعا رو تضمین میکنه و چه بخشی از این مدعا رو اصلا بهش چی توجه نکرده. توجه کرد. سر این که برخی از عبارت ها، برخی از استدلال ها، برخی از تعبیر ها تمام مدعا رو نمیرسونه همون نکته است، نکته تاریخی. چون ایشون اولین کسی رو که خودش رو در مقابل او میبینه شیخ اشراقه، شیخ اشراق و بعد بسیاری از کسانی که مثل شیخ اشراق میاندیشیدن، اونا احساس میکردن اعتباری یعنی ذهنی سر، توجه کردید؟ اصیل اونی هستش که در خارج واقعیت داشته باشه و وجود رو بر اساس چنین معنایی اعتباری میدونستن. ولی تو یه بخش از کار این هستش که میگیم نه آقا وجود اینجوری نیست، وجود در خارج واقعیت داره، یه بخش از کار اینه، نه تمام کار. من دیروز خواستم تعبیراتی که خود علامه طباطبایی در این خصوص داره اینا رو فقط فهرستشو بگم، قطعا من الان نمیتونم توضیحات هر یک از اینا رو بدم و نبایدم بدم. این بعد از اینکه اصل بحث تماما طی شد، اگر فرصت کردیم برمیگردیم یا همون تو دل عبارت هایی که داریم اون ملاک هایی که ایشون داده با دقت بیشتری به شرح و تفسیر اونها میپردازیم. الان فقط فهرستشو من میخوام بگم. مثلا ایشون یک بحث حقیقت عینیه داره. اگر حقیقت در کلمات ملا صدران به وفور پیدا میشه که وجود حقیقت عینی است، اگر حقیقت عینیه این واژه تنها بیاد تمام مراد صدرا رو نمیرسونه. حقیقت عینی خارج از فضای ذهن در عین هم هست، توجه کردید؟ اگر فقط ما واژه حقیقت عینیه رو پیگیری بکنیم خب این بخشی از کار رو پیش برده. خب حقیقت عینیه یا واقعیت ما یا اصل الواقعیه تو تعبیرات علامه تو همین فصل، اول همین فصل، التی نسبتها به ضروره، این ملاک خیلی خوبی بود که علامه این رو مطرح کرد. از تعبیرات دیگری رو که علامه داره و در آغاز فصل دو از مرحله اول، من اینجا صفات نوشتم اونتا با صفات شما فرق میکنه، به لذا دردسر براتون میشه. فصل دو این همین بحثی که الان درش هستیم، در اینجا یه تعبیری داره به نام موجود به ذاته در مقابل موجود بالعرض. خیلی تعبیر عالی هست، در عینی که رهزنی هایی هم متاسفانه در خصوص این واژه شکل گرفته، ولی تعبیر تعبیر کاملی است و تمام مدعای صدرا و علامه رو میرسونه. موجود بذات، اصیل اونیست که موجود بذاته در مقابل اعتباری که موجود بلعرزه، واقعیت بذات در مقابل واقعیت بلعرز. تو همین فصل آمده این تعبیرها از علامه طباطبایی. عین موجودیت، این بازم در همین فصل آمده. منشأ آثار بذات در مرحله 11 فصل 10، فصل دهم مرحله 11، منشأ آثار بذات، منشأ آثار بلعرز، منشأ آثار بذات میشود اصیل، منشأ آثار بلعرز میشود چی؟ اعتباری. موجود حقیقی در مقابل موجود مجازی، این تعبیر در فصل اول از مرحله 8 نهایی اومده و مکرر صدرام استفاده کرده. این یکی از بهترین تعبیرات در این زمینه است، در عین اینکه رهزنی های عجیب و غریب خودش رو داره که بارها عرض کردیم، فعلا به اونجا رسیدیم، این تعبیر رو توضیح خواهم داد. در همین فصل توضیح میدم، نه اینکه اونجا، در همین فصل، چون مجبورم که این رو توضیح بدم به خاطر آسیب هایی رو که این تعبیر ممکن استش که برای ما به وجود بیاره. یا تعبیر مجعول بذات در مقابل مجعول بالعرض. البته این تعبیر با برخی از در واقع تفسرها در اطرافش باید گفته بشه که ورود نمی کنیم در این بحث. مثلا ایشون این رو در فصل اول از مرحله 8 همون صفحه 150 از کتاب ما، صفحه 156 این رو آورده. تعبیر اصل در موجودیت در مقابل فرع در موجودیت، اصل در موجودیت، فرع در موجودیت، این تعبیری هستش که خود علامه به کار برده در فصل اول مرحله 10 از کتاب ما صفحه 226. یا متن واقعیت، تعبیر خیلی خوبیه. متن واقعیت رو در اصول فلسفه روش رئالیست در از اون کتابی که ما داریم جلد 3 صفحه 61 مقاله 7 از این تعبیر استفاده کرده. یه تعبیر دیگه‌ای که علامه به کار برده، حیثیت اصلیه در مقابل حیثیت فرعیه انتزاعیه، از هم واژه فرعی هم از واژه انتزاعی بهره برده، تعبیر خیلی خوبی هستش. حیثیت اصلیه در مقابل حیثیت فرعی انتزاعیه، این بله، این تو همین فصلی رو که الان درش هستیم بهش میرسیم و همونجا این توضیح رو خواهم داد. حتما اگر دوستان بگردن در همین آثار علامه طباطبایی میتونن واژه‌های دیگری در مقام تبیین و توضیح بحث اصالت و تفکیکش از اعتباریت پیدا بکنن. خب اینم یه تذکری بود که خواستیم عرض بکنیم. ما در جلسه دیروز این نکته رو مطرح کردیم، علامه طباطبایی در آغاز فصل دوم یه تبیینی از اصل ماجرا مطرح کردن، گرچه خیلی خوب بود که این تبیین رو اول ادعا رو مطرح نکنن بعد تبیین از اصل مسئله. حالا ایشون توی یک روال خاص خودشه، ولی مثلا آدم این اینجور فکر میکنه که اگر اول ایشون پیش از اینکه ادعا رو مطرح بکنن اصل مسئله رو یه تبیین میفرمودن بر اساس اون چرا که تاکنون داشتیم خیلی عالی بود، تبیینش خیلی عالی بود. ببینید ما بحثمون این استش که اون چرا که تاکنون بحثشو کردیم به عنوان اصل واقعیت در مقابل سفسطه محض، بحث در این فصل اینه که طبیعت این شی چیه، این از چه جنسیه. این کلمه جنس معنی لغوی یا اصطلاح معنی لغوی داره، نه معنی اصطلاحی در منطق اینا خوندیم، اون مد نظر من نیست. کلمه جنس این معنی لغوی از چه جنسیه، از چه طبیعتیه. توجه کردید؟ ما پرسش اساسی ما این هستش، اون رو که در مقابل سفسطه اثبات میکنیم و همون رو موضوع فلسفه دونستیم، این طبیعتش چیه، این جنسش چیه. حالا کلمه سنخ هم نمیگم چون ممکنه یکم آسیب های دیگه داشته باشه. طبیعتش، جنسش، اینا با همین معانی لغوی رو که اینجا باید مد نظر داشته باشیم، این چه چیزی به حساب میاد. حالا بعد از اینکه اصل مسئله رو با توجه به بحثی که گذروندیم یه بازگردانی کردیم و اینگونه معرفی کردیم، حالا ادعای فیلسوفان صدرایی رو مطرح میکنیم. اینا میخوام بگن جنس و طبیعت اون چیزی رو که سفسطه رو نفی میکنه وجود هستش، نه ماهیت. این ادعای بحث بعد از اینکه تبیین مسئله شد، ادعایی رو که صدر المتعلمین و فیلسوفان صدرایی و از جمله علامه طباطبایی میخوان مطرح بفرمان، یه چنین ادعایی هستش. حالا میخوایم این ادعا را به کرسی بنشونیم. چندین مرحله کار علامه طباطبایی در اینجا انجام داده تا ما رو به نتیجه برسونه. من قبلا هم این تذکر دادم، دوستان وقتی که هم در مطالعه میکنن هم در فرض کنید که مباحثه، سعی به حالا من برخی از مراحلی که خیلی واضح است عرض میکنم، دوستان ببینن آیا این مراحل میتونن خوبترش کنن، آیا در روند کار ما به مراحل دیگری نیاز داریم. این فقط اختصاص به اینجا نداره، در هر بحثی ببینن مراحل سیر بحث چیه. اگه این کار رو بکنن دقیقاً به هر نقطه‌ای رو که ما نیاز داریم روش تأکید میکنن و اون رو فهم خواهند کرد. یعنی یه شکل صورت قضیه رو به نوع اجمالی نگذرونن، پیش نرن، اینجوری کار نکنن. ببینید اولین گامی که علامه طباطبایی، اولین مرحله‌ای که علامه طباطبایی در این بحث بهش پرداختن این استش که ما نفی سفسطه میکنیم. یعنی اولین گام اینجاست. یعنی ما البته این رو هم به تعبیر حالا اگر مطرح نمی‌فرمودن ملحوظ بود، یعنی قطع چون اصل کار ما هستش. ما الان تأکید مجددش به خاطر تأثیر بسیار مهمی است که در مسئله اصالت وجود به جای میذاره. یعنی بحث اصالت وجود خیلی به این مسئله نزدیکه و الا این مقدمه هستش که در تمام مباحث فلسفی باید رعایت بشه. توجه فرمودید؟ حالا پس گام اول این هستش که ما اصل واقعیت را قبول کردیم، اصل واقعیت را قبول کردیم، بلکه اگر یاد دوستان باشه واقعیات رو هم قبول کردیم. یک بلحاظ من گیرم در عبارت علامه طباطبایی هستش. توجه من الان اگر فرض کنید که انسان خودش میخواست تنظیم بکنه، میل میداشت که الان بحث واقعیات رو یکم اونورتر مطرح کنه، ولی علامه مطرح کرده و ازش استفاده کرده. ببینید ما تا بحثایی که تا کنون داشتیم، اگر دوستان دقت بفرمان، ما فقط در مقام تقابل با سفسطه بودیم، در مقام تقابل با عدم مطلق بودیم. توجه کردید؟ یعنی این سوی ماجرا فقط یک چیز مطرح بود. نکته‌های مهم اینجا هستا، یعنی همینجا علامه میتونست یک نقب‌هایی بزنه و بحثای خیلی شگفت‌انگیز فلسفی مطرح کنه. توجه کردید؟ ولی نه علامه ورود پیدا کرده و نه لازم هستش که ما الان ورود پیدا بکنیم. یعنی اگر دوستان در مباحثاتشون و در مطالعاتشون همینجا را خوب تأمل بکنن، خصوصا بحث اشتراک معنوی را خوب تأمل بکنن، به یه دریافت‌های خیلی ناب و عالی خواهند رسید. ولی چون ما الان نیازی نداریم به اون بحث ها وارد بشیم، همین سبکی که علامه الان ورود پیدا کردن. ببینید ما تا کنون میخواستیم سفسطه رو نفی بکنیم. وقتی سفسطه رو نفی کردیم به یک واقعیت رسیدیم که همون در واقع موضوع فلسفه ماست. ما تا اینجا با یک چیز روبرو هستیم. حالا این تعبیر بنده رو نگاه بکنید، این همون چیزی است که توی ضبط اینا نمیاد. توجه کردید؟ ببین حالا دیگه ما خیالمون جمع شده از مسئله سفسطه، با سفسطه خداحافظی کردیم، خداحافظ شما، ما دیگه با سفسطه کار نداریم، چشم دوختیم به همین چیزی که چی؟ در نفی سفسطه او رو به نحو ضروری قبول کردیم، حالا چشم به این دوختیم، میخوایم همین رو مطالعه بکنیم. یه دفعه اینجا چیزای زیادی سر بر میاره، تا حالا اصلا خبری از اینا نبودا، چون شما نگاهتون چی بود؟ نگاهتون نفی سفسطه بود. در فضای نفی سفسطه اینور فقط شما یه چیز داشتید، توجه کردید؟ نفی سفسطه در مقابلش یه اصل واقعیت، اصل بودن، این مطلب مطرح بود. حالا شما دیگه به سفسطه کردن اینوری نگاه میکنید، توجه کردید؟ اینوری به خود این واقعیت نگاه میکنید، حالا میبینید که خیلی چیزا داره سر در میاره. یعنی ما الان داریم تو این فضا مشاهده میکنیم امور فراوانی را که همشون در اصل نفی سفسطه شریک بودن. توجه بفرمایید، همشون در اصل نفی سفسطه شریک بودن، لذا ما وقتی که اون زاویه دید اول رو داشتیم اصلا خبری از اینها نبود، ولی وقتی زاویه دیدمون رو تغییر دادیم، زاویه دید رو عوض کردیم، میبینیم همه اینا در عین اینکه مشترکن در پس زدن سفسطه، یه کار دیگه هم دارن انجام میدن، با اون نسش که میگن ما چه جور واقعیتی هستیم در مقابل گونه های دیگر از واقعیت ها. این اصلا تو اون نگاه اول و تو زاویه دید اول اصلا وجود نداره. در زاویه دید اول فقط شما دارید نفی سفسطه میکنید و اصل واقعیت رو دارید اثبات میکنید، ولی در نگاه زاویه دید دوم شما هم با یه چیزای دیگری روبرو شدید که در زبان فلسفی ما از اونها گزارش میکنیم با عنوان ماهیات، ماهیت‌ها یا چیستی‌ها. چیستی‌ها یعنی این واقعیتی که در نفی سفسطه قرار گرفت و بحث اصل واقعیت تعمیم می‌کرد، این چه چیزی هست؟ این چه چیزی هست در مقابل نفی سفسطه نیست، این در مقابل چه چیزی هست های دیگر واقعیاته. توجه کردید؟ دیگر واقعیات. اگر دوستان خوب دقیق بشن، ما داریم همون روش‌های عقل تحلیلی شهودی و ذهنی و مفهومی رو داریم همینجا عملیاتی می‌کنیم. توجه کردید؟ همینا داریم پیاده می‌کنیم. و لذا وقتی ما این روند رو طی می‌کنیم، در دل همین مطالعه دوستان به پاسخ پرسش ما در مسئله اول میرسن، چنانچه همینجا دقت بکنن به پاسخ پرسش ما در مسئله قبلی هم میرسن، و اگر دقت بکنن در بحث‌های دیگر هم یواش یواش بر همین اساس داره سامان پیدا می‌کنه. توجه کردید؟ حالا ما در این نگاه و در گام دوم چه چیزی را می‌یابیم؟ ماهیات مختلفی که همشون در بستر واحد مشترک در مقابل سفسطه ایستادن. یعنی شما وقتی که این زاویه دید جدید رو پیدا کردید، متوجه میشید که تمام اینها در یک نقطه مشترکن. چه نقطه ای؟ در نفی سفسطه. همشون میگن سفسطه غلطه، ولی یه حرف جدید دیگری هم دارن، و اون هستش که یکی در واقع این زبان رو داره میگه من درخت هستم، یکی میگه من سنگ هستم، یکی میگه من آهن هستم، یکی میگه من انسان هستم، یکی مثلا یه حرف دیگه ای میزنه. توجه کردید؟ یعنی تو این نگاه شما اختلافات در اون بستر مشترک واحد رو دارید ملاحظه میکنید. تو اون نگاه قبلی شما داشتید اون بستر مشترک رو فقط نگاه میکردید. تو اینجا چی دارید نگاه میکنید؟ در اینجا تو اون بستر مشترک دارید اون اختلافات رو مورد توجه قرار میدید. توجه کردید؟ بنابراین ما در اینجا افزون بر یک حقیقت مشترکی که ما را در مقابل سفسطه قرار میده، با حقایق گونگون روبرو میشیم. از منظر ادبیات فلسفی ما از این گونه ها و گونگون شدن ها تعبیر به چی میکنیم؟ ماهیت و ماهیات میکنیم. همینجا یک نکته توجه داشته باشید. آیا این ماهیت ها افزون بر یک قدر مشترکی که دارن به همشون بلاز اون پایه مشترک دارن نفی سفسطه میکنن، اگه دقت بکنید همشون در الماهیت باز شریکن. توجه بکنید، همشون در این که گونه در واقع اصل واقعیت هستن، بازم چی هستن؟ شریکن. این ماهیتی که شریک در همه هست، این معقول ثانیه، این معقول اول نیست. توجه کردید؟ ما الان بحثمون که میگیم مثلا ماهیت اعتباریه و وجود اصیله، اصلا این ماهیت مد نظر نیست. ما اصلا معقولای ثانیه فلسفی رو انشالله در یک بحث ویژه‌ای راجع بهشون گفتگو رو آغاز خواهیم کرد که اینا اصیل هستن یا اعتباری هستن. و جالبه که بنابر تمام ایده ها از شیخ اشراق بگیرید و بعدی ها تا صدرا، همشون اون رو اونا رو اعتباری میدونن و بعضیا شگفت زده میشن وقتی مثلا عبارت های جناب شیخ اشراق یا خواجه نصیر رو که اصالت ماهویه استش، صریحا مثلا ایشون میگه چی ماهیت چیه؟ اعتباریه، ماهیت اعتباریه. بعد مثلا اینا رو جمع میکنه میگه که شما چی گفتید که خواجه نصیر با این همه عظمت علمی و کذا این حرفا، ایشون اصالت ماهویه، ایشون میفرماد اینجا ماهیت چی هستش؟ اعتباریه. نه، این ماهیتی که ایشون میگه معقول ثانیه فلسفیه، یعنی الماهیت که شریک در همه هست. این ماهیتی که شریک در همه هست چیه؟ یعنی گونه اصل واقعیت بودن. این همین معنا، این گونه اصل واقعیت بودن آیا در درخت، در انسان، در سنگ، در آهن شریک نیست؟ چرا؟ همه اینا گونه اصل واقعیت هستن. درسته؟ این قدر مشترک محل بحث و گفتگوی ما نیست. منظور ما از ماهیاتی که الان میخوایم اثبات بکنیم اعتباریه، منظور چیه؟ سنگ، آهن، چوب، انسان، درخت، حیوانات، اینها مد نظر ماست. حالا جلوتر رسی میشه عرض خواهم کرد منظور ما از این که مثلا همین ماهیاتی که الان گفتگو کردیم، مثلا میگیم انسان اعتباری، نه انسان کلی، این که اصلا بحثی درش نیست. منظور ما این انسانه، درجه همین انسانها، این انسانها، درجه کردید؟ این انسانهایی که اینجا هستن، اینا میگیم اعتباری هستن. ما میگیم سنگ اعتبار، سنگ همین سنگی سنگی که این اعتباریه، درجه کردید؟ همین آهن. لذا ماهیت شخصیه جزئیه موجوده فلخارج، این رو ما میگیم اعتباری هستش. این صدرا میفرماد اعتباریه با اون تحلیلی که ایشون راجبه اعتباریت داره. پس نه، الماهیت که معقول ثانیه محل بحث و گفتگوست، نه ماهیت انسان به نحو کلی محل بحث و گفتگوست. اینا اصلا کسی درشون اختلاف نداره که اینا تو فضای ذهنه، اینا اصلا بحثی درش نیست. بحث سر کجاست؟ بحث سر این انسان موجود فی الخارجه که بعد ماهویش رو صدرا میگه که چیه؟ اعتباریه. همین سنگ موجود فی الخارج بحثه که بعد ماهویش اعتباریه، آهن موجود فی الخارج بحثه که این موجود اعتباری هستش. توجه کردید؟ اینها رو داره بحث میکنه. پس بنابراین ما تو گام دوم با یه چیزایی آشنا شدیم به عنوان ماهیات و ما بحثمون الان اینجاست. اجازه بدید من این مقدار از متن بخونم. الفصل الثانی فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت. الوجود هو الاصیل دون الماهیت، ای انه هو الحقیقت العینیت التي نسبتها بالضروره. این تو اینجا اصل ادعاست اینا. اما انا بعد حسم اصل شک و سفسطه، این ساعتی که شما مشاهده میفرمایید 2 دقیقه جلو هست، توجه کردید؟ حالا توطئه چه کسی هستش اون داستان جداست. خب انا بعد حسم اصل این مرحله اول، انا بعد حسم اصل شک و سفسطه و اثبات الاصیل الذی هو واقعیت الاشیاء، ولی هنوز مشخص نکردیم اصیل چیا. بله میگیم اونی که در مقابل سفسطه میسته اون چیه؟ اصیله. اصیله یعنی چیه؟ تمام متن اون واقع رو او تشکیل میده، جنس اون حقیقتی که نفی سفسطه میکنه یه چنین چیزیه. بعد از اینکه ما اصل شک و سفسطه رو رد کردیم و از بین بردیم و اثبات کردیم حقیقت اصیلی که واقعیت اشیاء هستش، همون اصل الواقعیه رو اثبات کردیم، اول ما نرجع الی الاشیاء، ببینید نه تنها اصل واقعیت بلکه واقعیت ها. ولی ما تا حالا زاویه دیدمون چی بود؟ در نفی سفسطه بود. یعنی این اول ما نرجع یعنی زاویه دید رو عوض کن. توجه کردید؟ وقتی زاویه دید رو که عوض کردی خیلی چیزا سر در میاره، میاره بالا. اول ما نرجع الی الاشیاء نجدها مختلفتا متمایزتا مسلوبا بعضها عن بعض، ما میابیم اونها را. نجدها خیلی قشنگ، توجه کردید؟ این واژه نجدها ببرید تو اون بستر تحلیل عقلی شهودی، گرچه حالا کسی بخواد مفهومی منامان اشکال نداره چون مفهومم تابع واقعه. نجدها مختلفتا متمایزتا مسلوبا بعضها عن بعض فی این انها جمیعا متحدتان فی دفع ما کان یحتمله سوفستی. ببینید همشون یک نقطه مشترک دارن و اون چی هستش؟ سفسده رو نفی میکنن ولی یک نقطه های اختصاصی دارن. فی این انها جمیعا متحدتان فی دفع ما کان یحتمله سوفستی. خیلی خوب علامه، اصلا این طرز بیان تو کلمات حتی صدران نیستش، نوع ورود علامه این توفیق رو بهش داد که فلسفه با نفی سفسطه مطلق آغاز میشه و این رو تو مقدمه بیاره و پررنگ بکنه، این ظرفیت رو به ایشون داد که تو اصالت وجود این بهره برداری رو بکنه. فی دفع ماکان یحتمل و سوفستی من بطلان الواقعیت فنجد و فیها، پس میابیم در این واقعیت چی میابیم؟ مثلا انسانن موجودن و فرسن موجودن و شجرن موجودن و عنصرن موجودن و شمسن موجودتن و هاکزا. فلها، پس برای این اشیایی که در واقعیت هستن، ماهیاتون محمولتون علیه، واژه محمولتون اینو مار گول نزنه، فضا رو ذهنی نکنه، این بحث یعنی بستری داره که ما حمل میکنیم نه که صرفا تو ذهن باشه. فلها ماهیاتون محمولتون علیه، پس برای اشیا یا برای واقعیت ماهیاتی است که حمله برش میشه. بها یباین و بعضها بعضا، که به وسیله همین ماهیات هستش که ماهیات همون گونه ها، چگونگی ها، چیستی ها، یباین و بعضها بعضا. و وجود محمول علیها مشترک المعنا بینما، با توجه به مرحله دوم ما میفهمیم، با توجه به مرحله دوم ما میفهمیم ما دو تا اصطلاح فلسفی که یکی وجود است و یک ماهیت، وجود اون قدر اشتراکی اشیا رو بهش توجه میده و ماهیت به قدر اختصاصی، به زبان اختصاصی اشیا توجه میده. حالا بحث اینه که اونی که حقیقتا نفی سفسطه میکنه آیا وجود است یا ماهیت، آیا سنگ است یا وجود سنگ، آیا آهن، همین آهن ها، نبرید آهن به اونجوری، همین آهنی که این هست، این آهن نفی سفسطه میکنه یا وجود همین آهن. ما بالاخره بر اساس فضای تحلیلی در تمام این اشیا، من دارم از وقت اضافه استفاده میکنم، فردا هم که تعطیل هستید توجه کردید، ببینید در واقع تمام این اشیایی رو که در واقعیت هستن ما وقتی دقت میکنیم، همینجا من هم وجود میابم هم چی میابم؟ وجود، یعنی اینا همه میگن ما هستیم، همهشون این حرف رو دارم میزنم، همهشون هم میگن ما مثلا یه چیز خاص هستیم. بله اون که میگن همهشون میگن ما یه چیزی هستیم، اون باز قدر مشترک میشه، اون معقول ثانی میشه، اون محل بحث نیست. مثلا میگه من انسانم، میگه من سنگم، من آهنم، اینا زبان اختصاصی، این ماهیت میشه، این وجود میشه. ما به دست آوردن دو تا مفهوم وجود و ماهیت را به نحو نجدها یافتیم در بستر مطالعه در سطح همین واقعیت ها، مسئله وجود و ماهیت باش آشنا شدیم. حالا بحثا مونده که انشالله ادامه این بحثا چون چرس کردیم در روز دوم ربیع الاول 19 آبان ماه انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
پیش بیاد که سوال برای این
طلبش
نه، چرا اصلا وجود، چرا مثلا
بایر بدی، یعنی در واقع ورود به اشتراک معنوی وجود به دو سبک امکان پذیره، یکی توجه به قدر مشترک بین اشیا، این خب طبیعتا ما باید توجه به اشیا بدیم و بعد قدر مشترکشون رو بگیم، بعد بگیم این مثلا کذا و این کذا. ولی یه ایوی که این داره، من از اون روش هم خیلی استفاده مترم استفاده کرده، خیلی استفاده کرده، اون روشی که الان عرض کردیم، الان قدر مشترک فقط وجود نیست، قدر مشترک های دیگه هم وجود داره، مثل ماهیت، و اینا درد سر ایجاد میکنه، توجه کردیم. و ثانیاً شما تو این فضا حقیقت موجودیت که همونی هستش ما دنبالش هستیم و چندان درک روشنی نخواهید کرد، ذهن ها متوجه نمیشه دقیقا اون چیه، ولی از فضای نفی سفسطه شما اون واقعیتی که ما از الوجود میخوایم گزارش بکنیم، هم اون در شما برداشت میشه و هم این که ما با استفاده از نفی سفسده به اثبات اصل واقعیت میخوایم اشتراک رو توضیح بدیم. یعنی میخوایم بگیم اصلا این که سفسده باطل نشون میده که چی؟ این نشون میده که ما یک احساس واحد در همه ساحت ها داریم. یعنی وصول به این بحث از دو راه میسور و ممکن.
این راه تو خلاص نیست که حتما واقعی اثبات بمیره.
نیاز نیست. این جالبش اینجاست. تو این راه اصلا نیاز نیست. میگیم حتی اگر باشه حتما همینه. توجه کردید؟ فرض کن اصلا یک واقعیت باشه همینه. صد تا واقعیت باشم همینه. ولی اون راه هم استفاده شده، مثلا تو شریعت تو بیانات همون راه رو استفاده میکنه. ولی به نظرم کار علاوه
راه الماهیت چی شده؟
بله
الماهیت
الماهیت یعنی چی؟ گونه وجود بودن. گونه وجود بودن مشترک بین سنگ و آهن و انسان و درخت و همه اینا هست. توجه کردی؟
همون وجود منظور
نه نه وجود گونه وجود بودن. مثلا شما بگو ایراش ما این ادبیات داره، مثلا ماهیت میگیم نفاد وجود، حد وجود، گونه. من گونه رو بیشتر از همه اینا میپسندم. نمود وجود، این نمود وجود آیا مشترک نیست در سنگ و آهن و انسان؟ چرا؟ چون سنگ هم گونه ای از وجوده، آهن هم گونه ای از وجوده، انسان هم گونه ای از وجوده.
همون وجودشه دیگه، همون وجودشه که
وجود. نه نه اون وجوده که مشترک بین الکل، اون یه چیزه. گونه وجود بودن غیر از خود وجوده. توجه کردین چه یه بایش بحثه میاد دارد. با اینو کار داریم. الماهیت مشترکتون بین الانسان و البقره و الغنمه و الحدیده و شجره کذا کذا. این همه اینا شما میگید ماهیت هن. این قدر مشترک نیست؟ آیا ما به قدر مشترک وجود توجه کردیم؟ نکردیم. توجه کنید. بعد شما میگید
در مقابل چیه؟ الماهیت در مقابل
الماهیت در مقابل مثلا خود وجود میشه، در مقابل انسان و اینها میشه، در مقابل علیت میشه، در مقابل وحدت میشه، در مقابل خیلی چیزای دیگه میشه، در مقابل عدم میشه. توجه کردید؟ ببینید ماهیت یعنی چی؟ یعنی نمود وجود بودن، گونه وجود بودن. این مشترک چیستی، چیستی مشترک بین چیه؟ چیستی های خاصه. توجه کردید؟ همون اگه اون معنا رو در نظر بگیرید بهتر. مثلا میگه جوهر، کم، کیف، فلان فلان، ولی میگید همه اینا ماهیتن، در این نقطه شریکن.
فرق مقابل نفی سفسده
وای نمیشه. حالا اینو باید بحث کنیم، ما باید بحث کنیم که اینجا چی شده. حالا نگفتیم چی در مقابل سفسده وای میشه، گرچه به نظر وقتی تحلیل شهودی یا تحلیل ذهنی میکنید اصلا کنن فضا داریم به همین سمت دیگه روشن دیگه. توجه کردید؟ یعنی ما اصلا پرسشی نداشتیم. من اصلا اینجوری آدم فکر میکنه. این به دلیل نوع ورودی است که علامه داره تو این بحث میکنه فضا برای ما.
سلام، میفهمم ماهیت جزئی مقابل سفسطه وای میسن یا وای نمیسن.
هنوز وارد مسئله نشده که ما باید بحث کنیم، مراحل دیگه رو بیاریم. و ما ادعامون هست که نه، ماهیت های جزئی ذاتن در مقابل سفسطه نمیستن.
می باید بعد علم حضوری دریابیم که اینجوری.
حالا استدلال هم میتونیم من باش بکنم، فقط علم حضوری نیست، استدلال هم داریم. بله؟
نفی سفسطه ناشی از ادراک اصل به واقعیت داشتن یک شیء در اون ایجاد میشه.
نفی سفسطه ناشی از ادراک ما نیست.
نفی سفسطه نفی تکمیلی واقعیت داشتن یک شیء را تا سفسطه را نفی کنه.
آره، یعنی در واقع اصل واقعیت که در مقابل سفسطه است به ادراک من یا عدم ادراک من وابسته. مثلا سنگ ادراک این واقعیت نمیکنه، اما معنیش اینه که نفی سفسطه نیست.
این که شما میفرمایید که واقعیت مقابل سفسطه است، این سفسطه که موجودیتی ندارد که بگیم مثلا واقعیت مقابل
تناقض. شما میگید یعنی وجود در مقابل عدم، مگه بعد عدم واقعیت داشته باشه؟
یعنی سفسطه بسته به فاعل شناساست.
نه منظور از سفسطه اون واقعیتی که سوفسطایی ادعا میکنه. توجه کردید؟ سوفسطایی که نمیخواد بگه که مثلا من حالا اینجوری دارم خیال میکنم، شما همین سفسطه حساب بکن. نه، سفسطه مکشوفه در واقع سوفسطاییه. ولذا ما بهش میگیم که چون میگی مکشوف و کاشف و کذا این حرفا، بالاخره اصل واقعیت باز قبول کردی، تناقض در شما رخ میده. سفسطه در واقع اون میخواد ادعا بکنه واقعیت این گونه است. لذا علامه اینو بگن شما میگی واقعیت اینجوریه، بس واقعیت قبول داری اصل واقعیت ها.
استاد جلسه قبل گفتیم که پشتی و مکتب شیراز معنای جدیدی از اصیل نام کردم انتظاری. این معنای
اعتباری، اعتباری رو گفته انتظاری.
بله، این معنایی که اونا گفتن با معنای مولا صدر گفتن فرقش چیه؟
مولا اینه اونها چندان واضح نیستش درشون که آیا امر اعتباری خودش رو تو خارج میبرن یا نه. توجه کردید؟ لذا تو برخی از عبارت هست میگن منشأ انتظارش خارجه ولی خودش تو ذهنه.
وقتی منشأ انتزاع خارجه،
تو خیلی از بیانات امروز هم هست، میگن منشأ انتزاع خارجه ولی خودش تو ذهنه. صدر رو میگه این معنا نداره، حتما باید خودش تو خارج باشه. توجه کردید؟ و همون خودش که تو خارجه منشأ انتزاع مثلا ماهیت یا وجود برای ما میشه، نه اون بغل دستیش. بغل دستیش که میپرنگ میکنه تغییرش رو. توجه کردید؟ بحث میکنیم ایشان.
اونایی که میگن منشأ انتزاعش خارجه، بالاخره این خارج از ذهن یک نحوه تحقق داره دیگه.
آیه نحوه تحقق. مثلا همینا نگاه، همینا شما برید مثلا بگید اعتباری چجوری، میگن اعتباری اونی که منشأ انتزاعش بیرون باشه. ما ذهنی کامل نمیکنیم. مثلا منم بهتون میگم خیلی از بزرگواران وقتی بگید میگن که بهشون میگه آیا اعتباری ذهنی محضه، میگن که ماهیت خودش به ما و خودش کاملا در ذهن هستش، اما منشأ انتزاعش بیرونه. اینو میگن. ولی از اونها میپرسیم منشأ انتزاع بیرونی یعنی چی؟ آیا همون چیزی که منشأ انتزاع وجوده دقیقاً همون چیز منشأ انتزاع ماهیته؟ میگن آره. و ما میگیم این نمیشه، امکان پذیر نیست. بله؟
درک شما اینجا میشه که دقیقاً همون آره. چیز منشأ
انتزاع. آره. دقیقاً همون چیز منشأ انتزاع نیست.
چیزی منشأ انتزاع.
ولی آها، یعنی اون چیزی که به ما وجود میده یه وضعیتی داره که اون وضعیته به من این اعتباری رو میده. یعنی دقیقاً منشأ انتزاع کجاست؟ همون چگونگی. توجه کردید؟ بله، اون چگونگی اصلا در خارج نمیتونه، کاملا فانی در اون مثلا حقیقت اصیله. فانی که میگیم الان ادبیاتی به کار بردن، ان شاءالله یواش بحث خواهیم کرد. مستهلک فانی ادبیاتی که استفاده کردن. ولی باید خبری باشه اونجا. اگر خبر غیر از وجود باید خبری باشه. بله، اون خبری به متن وجودی دیگری موجود نیست که مرتبط با وجود باشه. نه نه نه، حال و ویژگی این کلمه تحلیلی انتزاعی، تحلیلی انتزاعی برای اینه که اون متن وجود جدا نداره، به همون وجود موجوده، ولی منشأ انتزاعی اون مفهومی اعتباری تفاوت کرده.
طبق این معنا باز جزء معنا
مثلا مکتب شیراز، مکتب شیراز میگه چی؟ وجود اعتباری. درسته؟ وجود اعتباری یعنی چی؟ شیخ اشراق میگه آقا وجود ذهن میسازه خدا به شما. اینا میگه نمیشه. گفتن ماهیت مثلا آهن. من ان شاء الله جلوتر، چون دوستان ما میگن که اینو اصلا اثرات وجود واضحه. ان شاء الله من تلاش میکنم یه تقریری از اثرات ماهیت بکنم که همه بپسند اثرات ماهیت چقدر عالیه، این خیلی خوبه. توجه کردید؟ آهن، این آهن خارجه. این چوب، نگاه کنید، چوبه. آره واقعیت چوبه. وجود کجاست؟ توجه کردید؟ آهن، نمیدونم وجود آهن کجاست. آهن، این آهن، این آهنی که در بیرون هستش، اونا میگن این آهن به گونه ای هستش که من وجود رو انتزاع میکنم. خیلی خوب، خیلی تو اینجاش خوبه، گرچه ما اصلا اینجا خوب. ما میگیم خب منشأ انتزاع این وجود که شما میگی همین آهنه، آیا آهن از اون جهت که آهنه منشأ انتزاع وجود شد؟ اگه این حرف بزنی درد سر پیدا میکنی. توجه کردی؟ و لازمش اینه که دیگه چرا بس اینا میگن ماهیت موجوده اصیله، نه ماهیت من حیث و هیه هیه. و بس باید آهن من حیث و هیه به شما وجود بده، در حالی که آهن من حیث و هیه وجود به شما نمیده. حتما باید در خارج میگن طرف جعل باشه، جائل بیاد، علت بیاد، ماهیتی که در خارج موجوده، چه اتفاقی در این وجود افتاده؟ توجه کردید؟ بعد الان ما میگیم که چی؟ دقیقاً اگر منشأ انتزاعش بگی همون آهنه هست، میگیم امکان نداره. آهن به ما و آهن به شما میده، یعنی سیگنال ذهنی آهن میده. شما باید بگید یه وضعیتی داره. توجه کردید؟ چون نماز جماعت نیست شما؟ همه رفتن کربلا زارن. خب اونجا این آهن به گونه ای، ما میگیم منشأ انتزاعی این وجود دقیقا همون گونه است. توجه کردید؟ پس اگه این حرف رو بزنه دقیقا شبیه میشه به چی؟ صدر المتقین، فقط جا به جا شده، یعنی جای اینا عوض میشه، ولی دقیقا تو تحلیل اعتباری میشه همون کار صدر المتقین.
چرا لفظ انتظار استفاده میکنیم که چیز بشه؟ ذهنو ببره.
این بله؟ نماز هست؟
درک رو بفرمایید بهتر باشه. اینطوری درک میکنیم، اینطوری فهم میکنیم. لفظ اعتبار و انتزاع ذهن رو میبره.
نه نه نه، اعتبار میبره ولی انتزاع نمیبره.
انتزاع فقط چیزی که مشهور الان، یعنی به همین چیزی که فرمودید، چیز ذهنیه که منشأ خارجی داره.
نه، انتزاع یعنی کندن. توجه کردید؟
نه نه نه، ولی الان چیزی که مشهور اصطلاح شده
اون رو باید خودشون اصطلاح
کنند. سبزواری یقول الوجود مفهومه من اعرف الاشیاء و کنه فی غایت الخفا. و شهید مطهر یعلق یقول كونه في غاية الخفاء لا يمكن أن يدرك إلا بالعلم الحضوري وأن يتخلى الإنسان عن الأنانية. نحن أي يعني نتعامل فقط مع مفهوم الوجود ولا طريق لنا.
نعم بأنه حضوري ميابه تخلية از أنانية ينابش من فينا كنا مشون يندسة وشا توجه کردید علم الوجود هم علم حضوری، مثلا من خودم اصلا فرشون که انانیتم در من موجب زمین انانیت خودم رو توجه کردید. علم حضوری یعنی این وجود اینجوری، بله هرچی انسان انانیتش خالی کنه و با تعینهای وسیع‌تری آشنا بشه با حقیقت وجود خالص‌تر میتونه آشنا بشه به نحو حضوری. اما منظور از حضور شدی من یاد فکر نمی‌کنم شاید متوجه کردن انانیت رو داشته باشه که انانیت دست خودش کم بکنه. حالا بقیه اسمش
هو يتحدث عن الفهم العرفاني كلما تخلص الانسان من الانا كلما استطاع ان يدرك كنه الوجود اكثر، ولكن اقول نحن الناس العاديين
اي خو اشكال نظر
الوجود، هل هناك طريق عقلي برهاني لكي نفهم ليس فقط مفهوم الوجود انما لا
نه 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 ما هم داریم ما هم داریم ولی خیلی زیغ همین ادراک خودم هستی خودم نگاه کن همون
معرفت به وجودی
بله معرفت به وجود خودم که میگم من هیچ نیستم اونجوری که سوفسطایی میپنداره
هذا نفس انکار السفسطه
بله
نفس انکار السفسطه هذا هو طريقه
من بغلم این همشو بله
یه سوال علامه میام
نه یک برده میتونم صحبت کنم اونتا میتونم خراب بکنم بعد دوستان بگن که درد سر بشه برای بهتره که حرف نزنیم بهتر.